امروز سوم ژانویه 2009 و چهاردهم دی ماه 1387. من سریعاً یه گزارش مالی میدم ابتدا تا وارد بحث اصلی بشیم. امروز رو در واقع تمام برنامه راجع به نوار غزه خواهد بود و ریشه هاش. بنابراین من ابتدا سریع یه گزارش مالی میدم خدمت عزیزان تا وارد بحث بشیم. از نوردرشتد آلمان 50 اورو، از سان دیگو کالیفرنیا 20 دلار، از کالگری البرتا کانادا 100 دلار، از ایالت اوهایو عزیزی 1500 دلار کمک به برنامه کردن، از برنبی بریتیش کولومبیا از کانادا توسط پیپال 100 دلار، از ایل دو فرانس در فرانسه توسط پیپال 100 دلار، از ادمون اوکلاهوما 100 دلار، از فینیکس اریزونا 100 دلار، از عزیزان گوتینگن در آلمان و عرض شود که کینگ اف پرشیا در پنسیلوانیا در مجموع 400 دلار. عزیزان فقط اشاره بکنم که در سایت mohit.gulshan.com اونجا برای دونیشن یا کمک مالی به برنامه پیپل هست. عزیزانی میخواستن وسیله از ایران هم از اون طریق میشه فرستاد و از هر جای دنیا پیپل. اگر عزیزان برن در اون mohit.gulshan.com خوبه به این سایت سری بزنن عزیزان، برای اینکه مقالات و صحبت‌ها و اینا و کتاب‌ها هست اونجا. در این حال اون بالا برای به حساب دونیشن وسیله‌ای، بنابراین از این طریق عزیزان میتونن کمک مالیشو رو. من راجع به اینکه کمک‌های مالی تا الان چقدر بوده، چه جوری، چقدر کسریه به اصطلاح موازنه پرداخت‌ها و غیره داریم، الان فرصت نیست صحبت بکنم با عزیزان. ولی به هر حال امیدوارم که به اصطلاح کمک ها ادامه پیدا بکنه تا برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. بحث رو از اینجا من آغاز میکنم که در نوار غزه چی داره میگذره. عزیزان هفته گذشته من گفتم که الان که با عزیزان دارم صحبت می کنم، اسرائیل حمله هوایی و زمینی عرض شود که و دریایی، در حقیقت دریاییش که می شود گفت در حقیقت، ولی از نظر زمینی هم همینطور آغاز کرده. تا امروز صبح که اخبار رو دنبال می کردم با همون شدت و با شدتی شاید بیشتر ادامه داره. در حقیقت این یک بلیتس کریگ به آلمانی بهش میگن، یعنی حمله برق‌آسا، از همون نوعیست که آلمان‌ها در اروپا به کار می‌بردن. بلیتس کریگ، یا آقای دونالد رامسفلد اسمش گذاشت شاک ان آ. هدف چنین حملاتی در حقیقت همون شاک ان آ لغت درستیه، یعنی ترس و رعب به وجود آوردن یا لرزه به وجود آوردن، یعنی مردم رو از نظر روحی، قربانیان خودش رو چنین بلیتس کریگ. آلمان میخواست در حقیقت مردم لهستان، مردم چکسلواکی، مردم فرانسه و غیره و غیره رو از نظر روانی در همون شوک اولیه از پا در بیاره، همون کاری که در روزهای اول عزیزان اگر یادشون بیاد 19 هم و 20 هم و بعد چند روز اول حمله به عراق، شاک ان آ. آ یعنی ترس همراه با نوعی رعب و به اصطلاح خلاصه از پا در آوردن روحیه مردمه. هدف اسرائیل مطابق با نظریه پردازهای خودشون. عزیزان اگر میخوان میتونن به مقاله بسیار پر اهمیت یوری اونری، اسرائیلیه، ساکن اسرائیل، روزنامه نگاره، و یا نورمن فینکلستین که حالا من اسم خواهم برد، کسیست که در هولوکاست در حقیقت فامیلاشو از دست داده، هر دوی اینها نظرشون اینه که مسئله حماس نیست، مسئله از پادروردن مردم فلسطینه. آیا اسرائیل، صهیونیسم، حالا امروز بیشتر صحبتم راجع به تاریخ صهیونیسم و صهیونیسم و چهره واقعیش خواهد بود و تاریخچه‌ای که اینا در 60 سال گذشته چیکار کردن؟ البته نمیرسیم، برای اینکه تاریخ فوق العاده مفصلیه و من کتابهایی رو به عزیزان معرفی خواهم کرد که خود عزیزان مراجعه بکنن. امیدوارم که این کتابا به فارسی هم ترجمه بشه. ولی ما در حال حاضر نه تنها این جنایتکارهای فاشیست ملت فلسطین رو نمیتونن از پا در بیارن، بلکه به ما شانس اینو میدن و به بشریت شانس اینو میدن که آگاهیشون رو به طور عظیمی بالا ببرن. الان موقعیتیه که ما چهره سرمایه‌داری رو، حالا خواهم به عزیزان میرم دوباره به 165 سال پیش که مسئله یهود چیست، داستانش چیست و تا به امروز کجا داریم میرسیم. مسئله مذهب نیست، مسئله نمیدونم اینا نیستن، مسئله نظامه که ما باید بشناسیمش. اینا موقعیت به ما میده، شانس به ما میده برای اینکه ما بتونیم آگاهیمون رو ببریم بالا. دشمن، بزرگترین دشمن اینها آگاهی مردمه و آگاهی مردم میلیون میلیون داره میره بالا. عزیزان این رو من دیروز در تظاهراتی که جلوی سفارت اسرائیل بوده در همین لس آنجلس که ببینید چطور صد صد و هزار هزار جوانای نسل دومیه تمام مناطق منطقه خاورمیانه، از ایرانی گرفته تا فلسطینی گرفته تا تمام کشورهای عربی در اونجا، و با چه خشمی نسبت به این جنایات تظاهرات می‌کردند و در صدها شهر امریکا و سایر جاهای دنیا، در انگلیس، در خود اسرائیل، در کشورهای خاورمیانه و در سراسر جهان آگاهی مردم داره میره بالا. ما از نظر عزیزی که از کینگ آف پرشیا کمک مالی فرستاده، شعری از زنده یاد عرض شود که امیر حسین آریانپور برای من فرستاده که من لازم میبینم این رو بخونم، و بعد قطعه هم از دوست ارجمند آقای عرشبت که لعل ریاهی برای عزیزان. روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است. روشنی زاید ز بطن تیرگی، زاده بر زاینده یابد چیرگی. اینه داستان، اینه این جنایتکارای فاشیست و نازی از جورج دبلیو بوش گرفته تا اوباما و اطرافیانش و تمام فاشیست های ساکن اروپا و کشورهای عربی، دولت هاشون اینا موفق نمیشن بر ملت فلسطین پیروز بشن. هدف اسرائیل و این جنایاتش از پادر آوردن مسئله حماس یه وسیله است فقط. در حال حاضر نوار غزه 10 کیلومتر عرضشه، در حدود 40 تا 50 کیلومتر طولشه، یه نوار واقعا. این شعر رو من میخونم: بدان که تا نفسی هست و دیده ای پیدا، در این کرانه باریک میدمد خورشید. سروش قدرت این خانه از افق پیداست، هنوز میشود آزاده بود و جان بخشید. آره، در این نوار باریک در افق هنوز خروش این مردم و نور خورشید هنوز بر جا میمونه. نزدیک به 2 سال الان که این نوار با 1.5 میلیون جمعیت، که به عنوان پر جمعیت ترین جای دنیا شناخته شده از طرف سازمان ملل، از دریا، از هوا، از زمین محاصره شده، هرمتیک سیلمن به قول معروف، یعنی به طور کامل و هر راه ورودش رو اسرائیل بسته و دولت مصر بسته. تونل هایی وجود داشت که مردم از اون طریق غذا، لباس، سوخت به دستشون می رسید، که امریکا، یعنی شرکت های ریتیان و شرکت های عرشبت که لاکهید مارتین، بمب های در حقیقت بانکر باستر یعنی قدرتمندترین بمب ها رو به اسرائیل دادن برای اینکه این تونل ها رو بتونن خراب بکنن. ابتدا داده بودن برای اینکه برن و تأسیسات اتمی ایران رو نابود بکنن، ولی الان این تونل ها رو باید از بین ببرن، یعنی راه رسیدن غذا، سوخت، دوا به روی مردم بسته بشه و بعدش کارخانه های برق رو از کار بندازن و بعد کارخانه های تصفیه آب و فاضلاب رو از کار بندازن و اونجا فاضلاب بیا توی خیابونا که مردم مریض بشن، دوا وجود نداشته باشه که معالجه بشن، و بعد از بالا و از دریا به توپ ببندن اونجا رو و برای غیر از کشته ها، برای زخمی ها نباید دوا باشه، نباید اکسیژن باشه، نباید وسیله جراحی باشه. چهره نه تنها صهیونیست، چهره سرمایه‌داری، چهره تمدن اروپایی امریکایی، چهره در حقیقت اون چیزی که بهش میگن فرهنگ جودو کریستین سیویلایزیشن، تمدن یهودی مسیحی، چهره شو در نوار غزه داریم میبینیم. مردم احتیاج نداره به کتاب ها مراجعه بکنن، برای اینکه مشکله کتاب خوندن، مشکله. تا زمانی که مردم با تجربه ملموسشون، با گوشت و پوست و خون و استخوانشون لمس نکنن، مارکس که چیزی داره میگه که طبقه کارگر باید از کوره مذابی بگذره تا آب دیده بشه. این رو میشه در مورد بشریت در حقیقت به کار برد، که این ضد بشرهای فاشیست و نازی باید مردم فلسطین رو از یک کوره مذاب بگذرونن تا نه تنها ملت فلسطین آب دیده بشن، تمام بشریت در حقیقت آب دیده بشن و فرا بگیرن و آگاه بشن. این یک بوته آزمایشه برای همه بشریت. تا اینا با داستان حقوق بشرشون، دموکراسیشون، آزادیشون نتونن ما رو فریب بدن. چهره واقعی حقوق بشر و آزادی و دموکراسیشون رو در نوار غزه ما میتونیم ببینیم، در کرانه غربی میتونیم ببینیم. بنابراین این وضعیت نوار غزه است که این جنایتکارا به بمباران‌های هوایی و به توپ بستن، اینا نمیذارن یک دونه قایق‌های ماهیگیری بدن ماهی بگیرن، همه رو به توپ می‌بندن. سینتیا مکنی که با یک قایق در حقیقت یا با یک کشتی کوچک، این زن انسان و شریف که این همه در امریکا مورد حمله قرار گرفته، سینتیا مکنی که نذاشتنش، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری اینجا بود، نذاشتنش اصلا نطقش تو این کشور در بیاد، الان برای کمک رفته از جزیره قبرس با یک کشتی کوچک راه افتاده که یه مقدار دوا و غذا به مردم غزه بده. ببینید چی کارش کردن، تمام به حساب قایق‌های توپدار به حساب اسرائیلی محاصرش کردن تا بالاخره مجبور شد بره به لبنان. و مردم لبنان چه استقبالی از سینتیا مکنی و قایق دیگنیتی کردن. عزیزان ببینن که اینها چه موجودات پلید ضد بشری هن. و همشون وقت میندازن میگن حماس، موشک‌های حماس. داستان چیه؟ حماس رو کی به وجود آورد؟ غیر از اینکه آریل شارون به کمک آیت الله خمینی، و این دوتا دست در دست هم برای از بین بردن جنبش نجات بخش یا آزادی بخش فلسطین صاف یا PLO. آیا در اون زمان قتل عام‌ها از PLO نبود و بالاخره موفق نشدن یاسر عرفات رو به کمک خمینی؟ در حقیقت یاسر عرفات رو کی کشت؟ اسرائیل به علاوه خمینی. ما دیدیم که یاسر عرفات که به ایران اومد چطور حتی خمینی به چهرش نگاه نکرد. فاشیست ها با هم دیگه کار میکنن، موجودات ضد بشر با هم کار میکنن. حماس رو کی به وجود آورد؟ خود اینها، آریل شارون و آیت الله خمینی، حضرت امام که هنوز هم بهش میگن حضرت امام، به کمک هم PLO رو، حماس رو به وجود آوردن برای اینکه علیه PLO بجنگه و بالاخره موفق شدن PLO رو به روز امروز بندازن. موفق شدن و از درونش یک محمود عباس بیاد بیرون که در حقیقت نوکری و سرسپردگی بخشی از دستگاه‌های امنیتی امریکا و اسرائیل شده. محمود عباس موفق شدن در این زمینه، موفق شدن که PLO رو تا مغز و استخوانش رو در حقیقت فاسد بکنن، دزد بکنن و بعدش هم وطن فروشش بکنن. موقعی که یاسر عرفات دیگه به دردشون نمیخورد کشتنش، و بعدش محمود عباس رو، و بعدش هم کیو سر در حقیقت قدرت نظامی رو چجوری چیز کرد؟ دهلان رو تربیت کردن با میلیون ها ده ها میلیون دلار پول اسرائیل و امریکا برای اینکه یک نیروی ضربتی علیه مردم فلسطین به وجود بیاره، نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی در حقیقت همون Palestinian Authority اسمشو گذاشتن، یا دولت به اصطلاح دولت موقت، یا حالا هرچی اسمشو که گذاشتن، یه دولت به اصطلاح پاپت در حقیقت دست نشانده و به اصطلاح عروسک. دهلان رو تربیت کردن و دهلان رفت و میخواست نوار غزه رو هم بگیره که شکست خورد در اونجا و بعد کنارش گذاشتن. بنابراین حماس رو کی به وجود آورده؟ همینطور که طالبان رو کی به وجود آورد؟ منتها هم حماس هم طالبان، حسن نصرالله رو کی به وجود آورد؟ حزب الله لبنان رو. مگر نه در اثر در حقیقت موقعی که 1996 اسرائیل رفت و اونجا رو اشغال کرد و باز هم به همین طرز جنایتکارانه جنوب لبنان رو بمبارون کرد، چه کسی و اومد اونجا رو اشغال کرد؟ تنها نیرویی که اومدن و مقاومت کردن همون به اصطلاح شیعیان جنوب لبنان بودن، برای اینکه نیروهای ملی و چپ رو تونستن ضربات وحشتناکی بهش وارد بکنن. و در اونجا کی اومده این خلأ رو پر کرده؟ نیروهای اسلامی. که من کوشش کردم که تفاوت بین این نیروهای اسلامی باید با جمهوری اسلامی مشخص بشه، برای اینکه جمهوری اسلامی از این قضیه داره استفاده میکنه. اینها انقدر مسائل ظریفیه که ما باید آگاهیمون بره بالا و بفهمیم که حسن نصرالله و حزب الله رو کی به وجود آورده و الان چگونه عمل میکنه و تفاوت بنیانیش با جمهوری اسلامی چیه. جمهوری اسلامی درسته در تشکیلش نقش داشته، کمک کرده، ولی تفاوت بنیانیش حماس، تفاوت بنیانیش با جمهوری اسلامی چیه؟ مطلقاً شریعه رو نه در جنوب لبنان نه در خاک غزه پیاده نکردم. عزیزان همین دوتا مقاله رو که من گفتم و مقالات متعدد دیگه در نوار غزه به هیچ وجه، من عکس نشون دادم از نوار غزه که چطور در اونجا شریعه رو پیاده نکردم، قوانین اسلامی رو پیاده نکردم مثل ایران و یا جنوب عراق که عبدالعزیز حکیم پیاده کرده. یک چیز قرون وسطایی ضد بشری علیه زنا، علیه هر کسی که فرزند بخواد آواز بخونه، موسیقی گوش بکنه، مشروب بخوره و تمام چیزهای به اصطلاح قوانین ضد انسانی رو که در جمهوری اسلامی پیاده کردن و در جنوب عراق و بعدش مثل طالبان در عرشبت که در افغانستان، در نوار غزه و یا در عرشبت که جنوب لبنان اینطور نیست، اونا اونجوری عمل نمی کنن. در نتیجه باید این تفاوت‌ها رو هم تشخیص بدیم. بنابراین مسئله آیا در نوار غزه مسئله حماسه؟ به هیچ وجه. مسئله اینها از پادرآوردن مردم فلسطینه و هدف حالا بالاخره فرض کنیم که حماس رو تا آخرین نفر در نوار غزه مردم رو بکشن. عزیزان آمارها تکون دهنده است در اونجا. 60% از اطفال اونجا نه تنها دچار کم غذایی هم بلکه دچار شوک روانی هستن. فقط بمباران که نمی کنن، فقط با توپ که نمی زنن، فقط مادر و خواهر و پدر و پدر بزرگ این بچه رو نمی کشن، فقط خود بچه ها رو نمی کشن، بمب های عظیم صداداری دارن که پرده گوش بچه ها رو پاره می کنه و کر می شن. اونایی که بمب انتحاری به خودشون می بندن از کجا می آن؟ ملت فلسطین به جایی خواهند رسید که به جای اینکه به طور تدریجی بمیرند و بذارن اسرائیل به طور تدریجی بکشتشون، میرن و چند نفر رو به همراه خودشون با بمب از بین خواهند، یعنی هر کدومشون تبدیل به یه بمب متحرک خواهند شد. بنابراین وضعیت حالا اگر حتی حماس رو در اونجا بتونن، حمله زمینی الان آمادهش هستن و خانم زیپی لیونی الان چرا رفته به کشورهای اروپایی، خانم کاندالیزا رایس در چه فکریه، آقای اوباما در چه فکریه و اطرافیانش در فکر اینن که بتونن اونجا رو با حملات برقاسای بلیتسکریگ هیتلری یا شاک ان آ از پا در بیارن و برن بالاخره اونجا رو اشغال بکنن و در حقیقت به زعم خودشون مسئله فلسطین رو تمام کنن. کرانه غربی رو اون وقت میخوان چیکار؟ الان ببینید در کرانه غربی چیکار دارن میکنن. مردم کرانه غربی دارن سر به عصیان میکشن و ببینید اونجا چه سرکوبی دارن میکنن. هم سربازهای اسرائیل و ارتش اسرائیل دارن اونجا سرکوب میکنن، هم نیروهای مربوط به محمود عباس خائن و وطن فروش مزدور، هر دوشون. در حقیقت امریکا میخواد یه همچین نیرویی به وجود بیاره در فلسطین که خودشون رو سرکوب بکنن. و حماس تسلیم نشده، گناه بزرگش اینه که تسلیم نشده. حتی اگر تسلیم هم بشه، فرضاً در همون عراق اگر مقتدا صدر تسلیم بشه ولی شیعیان جنوب عراق تسلیم خواهند شد، رهبر دیگه ای برای خودشون پیدا میکنن. تا زمانی که حماس مردم فلسطین رو به مقاومت فلسطین رو نمایندگی میکنه هست، هر وقت هم که اگر خواست کوچکترین به اصطلاح امتیازی بده تسلیم بشه ولش میکنه، همینطور که محمود عباس رو ولش کردن و یاسر عرفات رو ولش کردن و در انتخابات 2006 چرا به حماس رای دادن؟ یعنی که خیلی خوششون میومد از حماس، به خاطر اینکه تنها کسی بود که مقاومت میکرد در برابر تجاوزات اسرائیل. مردم تسلیم نمیشن. این در حقیقت اون چیزی که مزاروش صحبتشو میکنه. هدف پکس امریکانا تسلط بر کل جهانه، یعنی تسلیم تمام بشریت به اوامرشه. این یه تضاد حل ناشدنیه. امریکا نمیتونه. امریکا که میگم یعنی نظام سرمایه جهانی به رهبری امریکا، که البته اسرائیل فقط همینطور که عرض کردم یه هفتیره که از آستین امریکا روی شقیقه مردم خاورمیانه گذاشته شده. اسرائیل خودش واقعا میتونه این کارا رو بکنه. عزیزان یادآوری بکنم 1956 موقعی که اسرائیل و فرانسه و انگلیس به مصر حمله کردن، ایزنهاور یه اشاره کرد که باید عقب نشینی بکنه، همه اینا بساطشون رو جمع کردن. امریکا اگه یه اشاره، اینا همه هفتیرها و خنجرهایی هن که از آستین امریکا بیرون اومدن. اونایی که فکر میکنن که این اسرائیله که سیاستهای امریکا رو تعیین میکنه سخت در اشتباهن. صهیونیست های امریکا هستند، یعنی سیستم امریکا که در حقیقت الان صهیونیسم و دستراستی های مذهبی بنیادگرای مسیحی دست به دست هم دادن. حالا من تاریخش رو عرض میکنم، برای اولین بار نیست که مسیحی های دستراستی و صهیونیست ها با هم دیگه دست به یکی میکنن علیه بشریت یا لااقل علیه مردم فلسطین و مردم منطقه. برای اولین بار نیست. مجموعه این دوتا در کاخ، یعنی در محور واشنگتن نیویورک، که سیاست های هم امریکا هم انگلیس هم فرانسه و هم اسرائیل رو تعیین میکنه. یه سیستمه که مرکزش در محور نیویورک واشنگتنه و لس آنجلس. البته اینو باید ما تشخیص بدیم. الان ملت فلسطین و در نوار غزه و کرانه غربی به دست اسرائیل جانی و نازی کشته نمیشن، به دست دولت امریکا، به دست دولت انگلیس، با همکاری هم فرانسه و هم کشورهای متمدن اروپایی که الان توحش و بربریتشون به قول کشیش معروف پروتکر جان هویت که من ازش اسم بردم، میگه بربریت و توحشی که مسیحیت اروپایی نشون داده نسبت به ملل دیگه هیچ در تاریخ سابقه نداشته. الان به علاوه صهیونیست‌ها دارن این توحش و بربریت رو دارن نشون میدن. بنابراین باید این سیستم رو بشناسیم و با ببینیم که همینطور که عرض کردم، من برمیگردم به جنگ اول جهانی، اوائل قرن بیستم برگردیم. ما فکر نکنیم که الان اوانجلیست ها یعنی دستراسی ها و بنیادگرایان مسیحی با صهیونیست ها دست به یکی کردن. یه عکس تاریخی نیویورک تایمز انداخته بود، گری باور و آقای ویلیام کریستول دست به دست هم دادن. گری باور یک مسیحی دستراستی اوانجلیست فاشیست، آقای ویلیام کریستول در مجله ستندرد، ویکلی ستندرد، اتحاد نامقدس و جنایتکارانه بین مسیحیان دست راستی، اوانجلیست ها یعنی در حقیقت صهیونیست های مسیحی به علاوه صهیونیست های یهودی، اینا دست به دست هم دادن. این بار اول نیست. به عزیزان عرض بکنم که درست در ابتدای قرن بیستم، از 1903 جنبش صهیونیستی وکیلش لوید جورج بوده. 1903 در حقیقت حرکت صهیونیست ها که عرض شد که تئودور هرسل و بعدش حیم وایزمن و بن گوریان، اینا لوید جورج رو به عنوان وکیل مدافعشون استخدامش میکنن که لوید جورج در جنگ دوم اول جهانی نخست وزیر انگلیس میشه. وکیل مدافع در حقیقت چیز بوده، برای اینکه بحث بر سر این بود که مردم یهود که در حقیقت این همه بهشون ظلم شده در کجا باید جایی براشون پیدا بود، و بحثای بسیار مفصلی. لوید جورج، لورد بالفور و وینستون چرچیل، اینها اصرار داشتن به علاوه هایم وایزمن که بعدن ما میدونیم استون رو شیمیست بود، استون رو کشف میکنه و در نتیجه پرستیژش در انگلیس عظیم به طور عظیمی بالا میره که بعدش اولین رئیس جمهور اسرائیل میشه، هایم وایزمن. اینا در حقیقت خود صهیونیستا حاضر شده بودن که جایی در افریقا از جمله مثلا یوگاندا چرچیل و لویجور گفتن نه ابدا، شما سرزمین واقعی و پدری و اجدادی شما در فلسطینه. یعنی در حقیقت لوید جورج و وینستون چرچیل دست به یکی که لوید جورج و چرچیل در زندگی خصوصیشون نوشته از اون ضد یهودای تا مغز استخوان، تا مغز استخوان ضد یهود بودن، ولی صهیونیست بودن. مثل خمینی که تا مغز استخوانش ضد یهود بود ولی با صهیونیستا معامله کرد و معامله میکنن. جمهوری اسلامی با کمال میل با صهیونیستا معامله کرده بارها و بارها بر سر بسیاری چیزها. یا عرشاد که لیندن چیز لروش دیشب اعلامیه‌هاشون رو در اونجا داشتن پخش میکردن و من به اون جوانایی که داشتن اینو پخش میکردن بهشون گفتم میدونست که این طرفدار هیتلر بوده این آقای لیندن لروش؟ مثل آقای دیوید دوک به به هیتلریست به اسلام معروف که آقای احمدی نژاد دعوتش کرد به ایران. ما باید بشناسیم که اینا نتونن خاک تو چشم ما بپاشن و باید بدونیم که اینا میتونن ضد یهود باشن مثل چرچیل، مثل لوید جورج، مثل خمینی، مثل لیندن لاروش، مثل دیوید دوک، مثل احمدی نژاد، ولی با صهیونیست‌ها معامله بکنه. ما باید این بین صهیونیسم و یهودی‌ها ملت یهود که من این رو به حساب اشتباه گفتم، قوم یهود یا امت یهود یا مردم یهود، باید ما فرق بذاریم. برای اینکه مردم یهود خودشون قربانی صهیونیست‌ها هستن. حالا این رو بازم باز خواهم، بین این دوتا ما باید تفاوت بذاریم که آدم های شارلتانی مثل لیندن لاروش و یا خمینی نتونن کلاه سر ما بذارن که از یک طرف تبلیغات ضد یهود بکنن، تو کتاباشون علیه مردم یهود صحبت بکنن و علیهشون عمل بکنن در خود ایران حتی و یا در جاهای دیگه، ولی با صهیونیستا وارد معامله بشن که شدن. جمهوری اسلامی با صهیونیستا وارد معامله شدن در موارد زیادی، هم در مورد عراق، هم در مورد فلسطین، هم در مورد گرفتن اسلحه و غیره و غیره. بنابراین در اون زمان این سه نفر یعنی ضد یهودهای صهیونیست مسیحی، لوید جورج، وینستون چرچیل، لورد بالفور، اینا هر سه همین وضعیتی رو به وجود. چرا؟ برای اینکه در اون زمان تازه در خاورمیانه نفت کش شده بود و میبایست یه هفتیر یا یه خنجر تو قلب مردم خاورمیانه به وجود بیارن، یعنی یه پایگاه اروپایی. این برای نجات مردم یهود بوده؟ یه کلونی یا یک مسکونی به اصطلاح یک پادگان نظامی از اروپایی ها میبایست در اونجا در خاورمیانه به وجود بود و زمینه رو از اون زمان فراهم کردن و جنگ اول جهانی شد. 1917 در حقیقت اون اعلامیه معروف بالفور خطاب به باران روتشیلد صادر شد که به مردم یهود یک زمینی در خاک فلسطین خواهیم داد و بعد قیمومیت خاک فلسطین به دست انگلیسی ها افتاد و کم کم و کم کم زمینه رو فراهم کردن و اینقدر خانواده روتشیلد و سایر خانواده های ثروتمند در حقیقت صهیونیست تشویق کردن که به اصطلاح مردم فلسطین رو به تدریج از اون از سرزمینشون رو بخرن، که بعدن گفتن ما اینها رو خریدیم. و بعدش همین صهیونیست‌ها چه کمک‌هایی به هیتلر کردن در جنگ دوم جهانی، بر این که به نفعشون بود که هیتلر اون قتل عام‌ها رو بکنه، اون کورهای آدم سوزی رو به وجود بیاره. برای اینکه صهیونیست ها در حقیقت درسشون رو، درسهای هم تبلیغاتیشون رو، درس تبلیغاتشون رو از گوبلز. الان شما، من نقل قول بکنم از خانم زیپی لیونی که میگه ما عرض که اسرائیل با بمباران غزه، عرض که هدف حمله به غزه برقراری صلح و آرامش در این منطقه است. خانم زیپی لیونی این درس رو از گوبلز گرفته، برای اینکه گوبلز هم همینو میگفت که ما به این دلیل بلیتسکریگ یا به اصلا حملات برق‌آسا به لهستان، به چکسلواکی، به فرانسه و سایر کشورها، برای اینکه صلح آسایش به وجود بیاریم. چه نوع صلحی؟ یعنی تبدیل به یه قبرستانش بکنیم، یعنی ملت فلسطین رو تسلیم بکنیم، منظورشون اینه. و بنابراین هم تاکتیک های نظامیشون رو از هیتلر گرفتن، هم تاکتیک های تبلیغاتیشون رو از هیتلر گرفتن. عزیزان دقت بکنن که سرمقاله، یعنی به اصطلاح تیتر بزرگ نیویورک تایمز در 29 دسامبر، من اینو یادداشتش کردم، اسرائیل با بمباران غزه به دشمنان خود نشان میدهد که دندانهای تیزی دارد. یعنی چه؟ یعنی چون در لبنان شکست خورد، حالا دوباره میخواد کشورهای عربی و ملت فلسطین رو مرعوب خودش بکنه. میخواد بهشون بگی که خلاصه خیال نکنید من در لبنان شکست خوردم و یا نتونستم ایران رو بمبارون بکنم، بنابراین دندانهای تیزی ندارم. ولی مگه هیتلر دندانهای تیزی نداشت؟ مگه امریکا دندانهای تیزی در عراق و در افغانستان نداره؟ پیروز میشه؟ مسئله مردم هم. مسئله به اصطلاح سلاح به تکنولوژی نیست. و بنابراین از اون زمان در حقیقت و بالاخره صهیونیستا موفق میشن در این قضیه و چرچیل بازشون میداره از اینکه در نمیدونم افریقای خاکی بهشون بدن یا یه جزیره یا در یه کشور یا در یه قاره. نه، در انجیل و تورات یشت آقای چرچیل و لوید جورج و لورد بالفور و بالاخره گفتن که نه، سرزمین پدریشو همینجا بوده که باید برید، در خاک فلسطین بوده، چون میبایست این گره و این معضل رو به وجود بیارن تا در حقیقت همینطور که عرض کردم حرکت‌های هم ملی و هم ترقی‌خواه و چپ رو در منطقه خاورمیانه در حقیقت از بین ببرن و برنامه صهیونیست ها رو پیاده بکنن. صهیونیسم همینطور که دکتر زرافشان، من به عزیزان پیشنهاد میکنم به برنامه آقای حسیبی در پنجشنبه گوش بکنن به صحبت، سه خصلت اساسی داره. من از زبان دکتر زرافشان این رو میگم که به نظر من کاملا درسته. صهیونیسم بر سه پایه بنیانی اساس و پایش گذاشته شده. یک، تروریسم. در حقیقت اسرائیل با تروریسم بنیان گذاشته شده. گروه های هاگانا و اشترن، اینا دو تا گروه تروریستی بودن که بعدن رؤساشون، یعنی تروریست های اصلی شدن رؤسا و رؤسای جمهوری و نخست وزیر های اسرائیل، که بعد شاگرداشون شارون و عرشبت که مشدایان و امثال هم بودن. ولی از ابتدا با تروریسم شروع شده. یعنی 1947 که در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی و صهیونیست‌ها کمک کردن به اسرائیل، به هر چوبه که عذر میخوام، به هیتلر، و هیتلر اون همه جنایت و آدم کشی کرد علیه مردم یهود و در نیش اینا استفاده کردن از این قضیه، احساسات عمومی مردم جهان رو برانگیختن به نفع مردم یهود، و سازمان ملل هم 1947 قطعنامه 181 از صحبت‌های دکتر پارسا بناب در همون به اصطلاح پنجشنبه میگیرم، 181 رو گذرون برای اینکه فلسطین رو دو تیکه بکنن. و نزدیک به 50% از زمین رو به مردم یهود دادن. در اون زمان خود من 12 سالم بود. بین شوروی و امریکا در اون روز مسابقه بود که کدومشون زودتر اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و ما چه رقص و پایکوبی می کردیم به عنوان سمپات در حقیقت چپ در اون زمان. خوب یادم، برای اینکه فکر می کردیم در برابر دولت‌های ارتجاعی و فئودالی عرب یک کشور سوسیالیستی داره به وجود میاد با کیبوتس، تمدن، پیشرفت. و مخصوصا به ما هم گفته بودن که اونجا یک بیابان بوده در حقیقت، یک زمین بی انسان و انسانهای بی زمین اومدن. این تبلیغیه که صهیونیست‌ها از ابتدا که در خاک فلسطین هیچ، همش بیابان بوده و یک مش آدمای با اولاغ و فلان اینها، و ما که یک مردم متمدن و پراکنده بودیم اومدیم اینجا رو آبادش بکنیم. و ما هم رقص و پایکوبی می کردیم در اون زمان. در آوریل 1948 اینا چه کار کردن؟ تروریسم از اونجا از قبلش آغاز شده بود، برای اینکه همینا بودن که در واقع هر شبت که هتل کینگ دیوید رو منفجر کردن و صدها نفر رو، انگلیسی و خارجی و هر شبت که یهودی و همه جور آدم در اونجا کشتن و زخمی کردن. و بعدش در آوریل 1948 اومدن و 25% دیگه از خاک فلسطین رو اشغال کردن و 800 هزار انسان رو آواره کردن. از اون زمان مسئله آوارگان فلسطین مطرح شد و همین بخش عظیمی از آوارگان اومدن به نوار غزه، که الان 2/3 از مردمی که در نوار غزه هستن در حقیقت پناهندگان اون زمان هستن که از سرزمینشون اینا رو بیرون کردن. با چه جنایت، چه قتل عامهایی کردن در دیر یاسین و امثالهم و امثالهم، چطور مردم رو از خونه و زندگیشون بیرون کردن و رعب و وحشت و ترور در مردم ایجاد کردن. این اولین خصوصیت صهیونیست‌هاست، تروریسم. دوم، نجات پرستی خصوصیت دوم صهیونیست‌ها، که خودشون رو قوم برتر میدونن و اگر کسی مادرش در حقیقت یهودی نباشه به طور کلی در قبرستان یهودی ها نمیتونه دفن بشه. یعنی نجات پرستی و ضد انسانی بودنشون از خمینی هم بدتره. نجات پرستن. برای همینه که الان 1.5 میلیون عرب که در خاک خود اسرائیل هستن و تبعی اسرائیل هستن، اینا شهر از حقوق مدنی برخوردار نیستن، حق خریدن ملک ندارن، به ایمان شهربند دوم و سوم هستن. یک سیستم نجات پرسته. اون آدم های خود فروخته و مزدوری که میگن این تنها کشور دموکراتیک و آزاده، معنای دموکراسی و منظورشون از دموکراسی و آزادی یعنی فاشیسم. این یه سیستم فاشیستیه که در حقیقت تو باید مذهب خاصی داشته باشی یا دین خاصی داشته باشی تا بتونن قبولت بکنن، وگرنه قبولت نمی کنن به ایمان شهروند. از جمهوری اسلامی بدتره. جمهوری اسلامی هم همینطوره. و سومین خصوصیتش توسعه طلبیه. سازمان ملل 50% از این سرزمین رو بهش داد و مردم جهان رقص و پایکوبی کردن، سرزمینی براشون به وجود آوردن. ولی هدفشون این بود؟ خیر، هدف صهیونیست چیز دیگه بود. از نیل تا فرات، یا لااقل از صحرای سینا تا رودخانه لیتانی. و دنبال اونه مطلقاً در حقیقت اینا وجود مردم فلسطین و مردمی رو به نام فلسطین، اصولاً به قول اروان ابراهامیان میگه که به قول معروف پی ورد فلسطین به اصطلاح در حقیقت چیزه، به انگلیسی اولین چیزش لغت به حرف پی هست، میگه تو لغت پیر رو یعنی فلسطین رو اصولا در امریکا نمیتونی به کار ببری، یه چیز حرامه، اینا قبولش ندارن. مردم فلسطین رو اصولا هر وقت که مذاکره میکنن که دولت نمیدونم اتاریتی فلان، فقط دارن آماده میشن. الان همین قراردادی که بین از طریق مصر بین اسرائیل و حماس برقرار شد 6 ماه پیش، الان تمام مقالات نشون میده که از همون زمان عرشبت که اهود بارک وزیر جانی و ضد بشر به اصطلاح وزیر دفاع اسرائیل، از اون زمان داشته نقشه حمله به نوار غزه رو میکشیده، در این حال که به اصطلاح تیز کرد، صحبت از صلح و صحبت از آتش بس و اینا میکردن. هر وقت صحبت از صلح، هر وقت صحبت از مذاکره میکنن، آماده برای حمله بعدی هستن و گسترش مسکونی ها بیشتر، یعنی اشغال هرچه بیشتر خاک فلسطین و بیرون کردن مردم فلسطین، که اینا رو از پا در بیارن. و هدفشون اینه که همون چیزی که ژابوتینسکی گفته، راسخ جان میتونی اون کتابا رو نشون بدی؟ عزیزان همینطور که عرض کردم، الان فرصتی برای این که ما یاد بگیریم. میخواستم این کتابا رو من قبلا به عزیزان بیش از یک بار معرفی کردم، ولی باید اینا خونده بشه. همه اینهایی که نوشتن، تمام اینها نه تنها کلمی هستن نویسنده هاش، بلکه فامیلاشون رو از دست دادن در هولوکاست، بنابراین نمیتونن برچسب ضد یهود بودن بهشون بزنن. اولینش هست A Peace to End All Peace، دیوید فرامکین میره به جنگ اول جهانی و تاریخ این رو باز میکنه. آدم نسبتاً طرفدار سرسخت اسرائیل، ولی خوندن کتابش A Peace to End All Peace، مورخه، بسیار بسیار لازمه، کتابی جز کتابایی که باید خونده بشه. دومینش هست Image and Reality of Israeli-Palestinian Conflict، نویسنده این کتاب نورمن فینکلستین. عزیزان کتابهای این انسان بزرگ رو باید بخونه، که از دانشگاه سین پال در شیکاگو بیرونش کردن، صهیونیستا بیرونش کردن، به خاطر اینکه نه تنها خانواده از یه خانواده کلمیه، بلکه فامیلاش از دست داده در هولوکاست، و کتابای متعددی نمیشه که فقط من سه تاش اینجا اسم میبرم: Image and Reality of Israeli-Palestinian Conflict، نورمن فینکلستین. مصاحبه‌هاش عزیزان بخونن. دیشب در سایت ارشد که informationclearinghouse.info اونجا مصاحبهش هست. دومین کتابش هولوکاست Industry، باز نورمن فینکلستین. این صحبت میکنه که صهیونیستا از مسئله هولوکاست چه استفاده هایی کردن، چه میلیاردها دلاری به جیب زدن، و چطور تونستن مردم فلسطین رو از این طریق سرکوب بکنن و به قدرت برسن در امریکا و سایر کشورها، از طریق علم کردن مسئله هولوکاست. سومین کتابی که به قلم عرض شود که نورمن فینکلستین هست، Beyond Chutzpah. Chutzpah لغت عبریه به معنای خودخواهی افراطی. این هم کتابیه که به اصطلاح هر کدوم از اینا بخشهایی از این تاریخ رو باز میکنه. ولی کتاب آخر، یعنی پنجمی رو که میخواستم به عزیزان معرفی بکنم، The Hidden History of Zionism، تاریخ پنهانی صهیونیسم، که رالف شونمن نوشته. رالف شونمن هم خودش و هم همسرش فامیلاشون رو در هولوکاست از دست دادن. این کتاب، مرسی راسخ عزیز، در این کتاب، در حقیقت کتاب آخری، یعنی The Hidden History of Zionism، تاریخ پنهانی صهیونیسم، در حقیقت چیزی نیست جز نقل قولهای سران صهیونیستی، از تئودور هرتزل گرفته تا بنگوریان گرفته، تا اریل شرون گرفته، تا موشه دایان گرفته، و سایر به اصطلاح رهبران اینها. هر شبه که اینا اصلا عقیده شون چیه، در اونجا شما میتونید ببینید که اینا مطلقاً به وجود یک دولت فلسطینی اعتقادی ندارند و هر مذاکره یا پیمان صلحی رو که صحبتشو میکنن آمادگی در حقیقت برای یک حمله و یک تجاوز جدیده. پس ما با یک چنین وضعیتی روبرو هستیم. و اما آخرین، همین که الان همه گناه ها رو میندازن به گردن حماس که این آتش بس رو که تموم شده اونا آغاز به حمله و موشک پرانی کردن. عزیزان، همون مقاله یوری آونری رو من تقاضا میکنم. باز اون مال یوری آونری در کانتر پانچ هستش، در counterpunch.com یا .org. دیشب من میخوندم که ببینید چطور قبل از اینکه این آتش بس تموم بشه، یعنی در حقیقت حماس یا هر کسی که این موشک های خانه‌ساز رو داره میندازه به اونجا که تا الان 3 یا 4 نفر رو کشته و چند نفر رو زخمی کرده و این رو علم کردن، به کلی متوقف کرده بودن، به کلی متوقف شده بود تا چند بار اسرائیل. عزیزان به یاد بیارن در چند هفته گذشته قبل از این حمله اخیرشون حمله کردن و چندین نفر رو در نوار غزه رو بمباران کردن اونجا رو و نمیذاشتن که غذا، و بعدش هم به طور کامل تمام چیزها رو بستن، راه ورود غذا و سوخت و دوا و همه چیز رو. یعنی در حقیقت مگه این جنگ نیست؟ شما اگر یه جایی رو به اصطلاح مردم زندانی رو بهشون غذا ندید، این اعلام جنگ علیه زندانی هاست، برای که یه زندان بزرگه. بنابراین این تجاوز رو از طرف غزه شروع نشد، از طرف اسرائیل شروع شد. عزیزان این رو هم باید ببینن که اینا تمام رسال قوانین بین المللی و اخلاقی و انسانی و قانونی رو زیر پا گذاشتن، انتخاباتی رو که در 2006 شد زیر پا گذاشتن. یعنی قدم به قدم در حقیقت هدف اینها، بنابراین واقعیتش اینه که خصوصیات اینها همینطور که عرض کردم تروریسم، نجات پرستی و توسعه طلبیه که اینها حاضر به قبول مردم فلسطین نیستن که اینها سرزمینی برای خودشون داشته باشن. ولی همه اینا چه درسی به ما میده؟ همه اینها رو ما میتونیم بیخوابی بکشیم، برای اینکه چطور آدم میتونه بخوابه که 1.5 میلیون انسان نه غذا بهشون برسه، نه آب برسه، نه دوا برسه و روز و شب بمبارون بشن و زخمیاشون هم طبیعتاً خواهند مرد و 60% از بچه‌هاشون نه تنها دچار شوک روانی بشن بلکه گوشاشون کر بشه. الان بچه‌هایی که در نوار غزه و کل خاک فلسطین به دنیا میان وزنشون تقریبا نصف یه بسا نوزاد عادیه. و اون وقت اروپای متمدن، امریکای متمدن، عرض شود که تمام کشورها، دولت‌های عربی، این ضد بشرها که دشمنان اصلی در حقیقت مردم فلسطینه، برای اینکه اینا نمیتونن تحمل بکنن که در خاک فلسطین اولین انتخابات، در حقیقت خود من به اون انتخابات خوب یادمه، اون سال به اصطلاح چیز کردم ولی من در اشتباه بودم، انتخاباتی بود که تمام به اصطلاح مجامع بین المللی رفتن و روش صحه گذاشتن، جیمی کارتر و سایر به اصطلاح چیز، تمام به اصطلاح مجامع بین المللی زدن زیرش. آدم همه اینا رو میبینه، حالا چه درسی میگیری؟ ما که نمیتونیم همش بشینیم بیخوابی بکشیم و عشق بریزیم. خیر، انسان ها بیدار میشن و ما تاریخ رو یاد میگیریم. نه تنها سینتیا مکینی، این انسان بزرگ، بلکه صدها انسان شریف در امریکا برای رسوندن غذا، دوا و غیره و غیره و تظاهراتی که شده در سراسر جهان و افکار عمومی جهان، برای اینکه خیلی ها نمیدونن ماهیت به صهیونیسم و ماهیت این سیستم و یا امریکا رو نمیشناسن. و باید با چشم خودشون ببینن و با گوشت و پوستشون لمس بکنن. مسئله رو منتها ما باید عمق بدیم و دوباره برگردیم به ریشه هاش. من در ساعت دوم میخواستم که به اصطلاح برم و مسائل در حقیقت زندگی مارکس رو دنبال بکنم، ولی این شانس رو به ما میده که راجع به یکی از مقالات مارکس امروز من صحبت بکنم. درباره مسئله یهود، عزیزان الان موقع خوندن، همینطور که عرض کردم من دو تا مقاله بسیار پر اهمیت مارکس، یکی درباره مسئله یهود و یکی گامی در نقد فلسفه حق هگل، مقدمه. مقدمش از خود چیز معروفتره، از خود نوشته بسا نقد فلسفه حق هگل معروفتر شده اون مقدمه، که من راجع به دیدگاه مارکس راجع به مذهب هفته گذشته راجبش از اونجا صحبت کردم. امروز راجع به مقاله معروف درباره مسئله یهودش صحبت میکنیم و برمیگردیم به 165 سال پیش که ببینیم مسئله یهود در اون زمان چی بوده. مسئله یهود یک مسئله اروپاییه. قتل عامهایی که از مردم یهود شده در کجا صورت گرفته؟ در چین، در هند، در امریکای لاتین، حتی در ایران، با آنکه به اسان نجات پرستی در اونجا بوده علیه یهودیان، تبعیض بوده، فشار بوده، ولی کجا قتل عامشون کردن؟ در اروپا. پوگرام ها در کجا صورت گرفته؟ در روسیه، در لهستان، کوره های آدم سوزی، هولوکاست در کجا صورت گرفته؟ در آلمان متمدن، در ایتالیا چی کار کردن؟ در فرانسه چی کار کردن؟ فاشیسم فرانسوی چی کار کردن؟ اروپا، مسئله یهود یه مسئله اروپاییه، مسئله آسیایی نیست، مسئله افریقایی نیست، مسئله امریکای لاتین نیست، مسئله اروپاییه. به همین دلیله که همین فاشیست های اروپا الان احساس گناه میکنن و میخوان تاوانش رو بندازن به گردن مردم فلسطین. در اون زمان مسئله ای بوده به نام مسئله یهود. به چه معنا؟ به این معنا که دولت آلمان به مردم یهود حق اینه که در ادارات کار بکنن، زمین داشته باشن و یا از حقوق مدنی مساوی با مسیحیان برخوردار وجود نداشته. خود پدر مارکس که یک وکیل مدافع و یک قاضی یا وکیل مدافع مثلا رئیس کانون وکلای شهر تریر بوده دیگه، آدم بسیار دانشمند و محترم و به اصطلاح مورد احترام مردم، هاینریش مارکس. ولی اجازه زمانی که ناپلئون اونجا رو به اصطلاح غرب و جنوب به اصطلاح آلمان رو میگیره، قوانینی رو که به اصطلاح اون کد ناپلئونی رو که میاره در اونجا پیاده میکنه، یه مقدار به یهودیا حق و حقوق مدنی میده. ولی بعد که ما میدونیم که در به اصطلاح واترلو که شکست میخوره ناپلئون، بعدش دوباره به اصطلاح دولت پروس میاد اونجا رو میگیره به کمک انگلیس، به کمک انگلیس، و دوباره همون به اصطلاح احکام به اصطلاح قرون وسطایی نیمه مسیحی نیمه فئودال رو در همون غرب چیز که تریر هم هست، شهری که به اصطلاح جایی که متولد شده مارکس و خانوادهش زندگی میکردن، شهر تریر، دوباره برقرار میکنن و هر گونه حقوق به اصطلاح چیز رو حذف میکنن از 1916 به بعد، 1816 عذر میخوام. در نتیجه پدر مارکس که وکیل چیز بوده، میخواستی که به اصطلاح شغل دولتی بگیره، بهش اجازه نمیدادن و در نتیجه میره پروتستان میشه. خانواده مارکس، به عزیزان عرض بکنم که هم از طرف مادر هم از طرف پدر، جد اندر جد، مادرش از این خانواده یهودی هلندی میاد و خود به اسلام مارکس هم از آلمان، جدن خاخام بودن، نه تنها یهودی بودن، خاخام بودن، یعنی ربای، یعنی مثل چیز آخوندهای خودمون بودن. بنابراین هیچ کس مثل مارکس و خانوادش تاریخ مردم یهود رو نمیشناختن و نمیشناختن، در اون زمان نمیشناختن. در اون زمان بر پایه این تبعیضی که علیه یهودیان در آلمان هست، مسئله به نام مسئله یهود به وجود میاد که استاد مارکس که برونو باور باشه، استاد مارکس بود، مقاله میمیسه زیر عنوان مسئله یهود و این به دست مارکس میرسه در 1843 و مارکس نقدی به این مقاله میکنه زیر عنوان درباره مسئله یهود. این مقاله‌ای که من ترجمه کردم درباره مسئله یهود جوابی است به مقاله مسئله یهود برونو باور که به نظر من یکی از شاهکارهای بزرگ واقعا، که این رو من در ساعت دوم به جای اینکه حالا اگر رسیدیم میخوام دیدگاه مارکس راجع به سانسور هم باز بکنم، که دیدگاه مارکس راجع به آزادی مطبوعات و آزادی بیان مقاله معروفی داره راجع به سانسور، اون رو هم بخشایش رو اگر رسیدیم برای عزیزان میخونم، ولی فکر میکنم یک ساعت دوم رو برمیگردیم به ریشه های این که اصولا مسئله یهود چیه و چه ربطی به نوار غزه امروز اصلا این پیدا میکنه. بعد بریم به ریشه ها. ساعت اول من تمومه ولی در ساعت دوم راجع به این قضیه صحبت خواهیم کرد. چند دقیقه از عزیزم خداحافظی میکنم.